ساعت 20، 8 شب صدای ما را از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار میشنوید. شب شما بخیر دوستان عزیز و حالا المپیک این برنامه را گوش کنید.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
و حالا المپیک.
به نام خدا، سلام. ورزشکارا، ورزش دوستان و همراهان با ارزش رادیو ورزش، خوش آمدید به و حالا المپیک. من لالیگ جلال‌آبادی با افتخار به مدت 30 دقیقه میزبان حضورتون هستم، در کنار همکاران خوبم صدا بردار مریم نشیبا، هماهنگی بهنام روانپاک و تهیه کننده محسن ابوفاضلی. بله دوستان عزیز، همراهان با ارزش رادیو ورزش، در حالی که شمارش معکوس برای شروع المپیک توکیو شروع شده، فقط 10 روز دیگه باقی مونده. این پاندمی کرونا هم که در حقیقت 1 سال باعث شد در شرایط خاص بازی‌ها به عقب بیفته، نمیتونه از هیجان المپیک کم بکنه و همچنان آرزو میکنیم که ورزشکاران غیرتمندمون با امید تمام و با تلاشی که خواهند داشت در این آوردگاه خوش بدرخشن. اما آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه، تاریخ شفاهی المپیک همراه با استاد جهانگیر کوسری، آشنا میشیم با یکی از امیدهای ورزش کشورمون در بازی‌های مهیج المپیک، با افتخار آفرینان ایران در ادوار گذشته المپیک آشنا میشیم، خبرهایی از المپیک توکیو همراه با هیلدا حسینی خواهیم داشت، و عجایب و شنیدنی های رویداد عظیم المپیک رو مرور خواهیم کرد با مهدی زارعی. شنونده این بخش ها خواهید بود در و حالا المپیک. بله، با آرزوی موفقیت برای همه ورزشکاران عزیزمون در المپیک مهیج توکیو. اجازه بفرمایید یک خبر رو خدمتتون تقدیم بکنم که به هر حال از شنیدنش قطعا خیلی از شما دوستان عزیز خوشحال خواهید شد. مراسم جابجایی پرچم بین پرچمدار المپیک ریو 2016 و توکیو 2020 ظهر امروز در حضور رئیس کمیته ملی المپیک برگزار شد. سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران ظهر امروز به همراه زهرا نعمتی قهرمان ارزنده تیر و کمان جهان و پارالمپیک با حضور در محوطه پرچم ملی باغ موزه دفاع مقدس پرچم ایران رو به آقای صمد نیکخواه بهرامی که افتخار داشتیم دیشب در این برنامه باشون گفتگو کردیم، پرچمدار کاروان اعزامی ایران به المپیک 2020 تحویل دادن. در این مراسم زهرا نعمتی پرچمدار ایران در بازی‌های المپیک 2016 ریو پرچم مقدس و سرنگ ایران رو جهت اهدا به صمد نیکخواه بهرامی تحویل صالحی امیری داد و رئیس کمیته ملی المپیک هم ضمن ادای احترام به شهدای 8 سال دفاع مقدس و با آرزوی موفقیت و حضوری جوانمردانه برای تک تک ورزشکاران اعزامی ایران این پرچم رو تقدیم پرچمدار کاروان ورزشی اعزامی ایران کرد. رادیو ورزش و حالا المپیک و بخش اول تاریخ شفاهی المپیک.
چهار سال بعد از آتلانتا المپیک 2000 به قاره اقیانوسیه رفت. المپیاد 27 یا بازی‌های هزاره. توسعه هزاره کشورها با 147 کشور و حضور رهبران آنها در واقع به نوعی به این المپیک نیز اهمیت خاص محیط زیستی و انسانی داد. سیدنی استرالیا میزبان 199 کشور شد تا 10651 ورزشکار در 28 رشته به رقابت بپردازند که در نهایت آمریکا با 193 مدال که 37 اون طلا بود در رأس ایستاد. روسیه دوم شد، چین سوم و میزبان یعنی استرالیا مقام چهارم به دست آورد در مجموع. جالبه که در فوتبال کامرون قهرمان شد و چه عجیب، نروژ دوم شد، اسپانیا سوم شد، در حالی که برزیل، آلمان نیز در کمین قهرمانی بودند. در کشتی آزاد کشور ما با علیرضا دبیر خوش درخشید و دبیر خودش طلایی کرد، طلایی المپیک. او در فینال یوهان بوسلوویچ از اوکراین رو برد و تری براندز از امریکا که یک عجوبه ای در وزن خودش بود به مقام سوم رسید. روس‌ها در مجموع اول شدند و 4 طلا در آزاد و 2 تا طلا در فرنگی به دست آوردند. در وزنه‌برداری 2 طلای ناب ایران به دست آورد. حسین توکلی در 105 کیلوگرم بالاتر از آلان تسکاف بلغاری و اسد سعیدسف از قطر قرار گرفت. در به اضافه 105 کیلوگرم حسین رضازاده تونست به مدال طلا دست پیدا کنه. رونی وولر از آلمان و آندره چمرکین از روسیه در ردهای دوم و سوم قرار گرفتن تا ایران در مجموع صاحب 3 مدال طلا بشه. در تکواندو هادی سایی مدال برنز به دست آورد. کره‌ای‌ها 3 مدال طلا داشتن در تکواندو. در مجموع کاروان ورزشی ایران با 3 مدال طلا 1 برنز در رده 27 ایستاد، پایین تر از ترکیه، بالاتر از چک. اما در رشته‌های شنو، دو میدانی، مستری، قایقرانی، دو چرخه، اسبسواری، جودو، تیراندازی و تنیس میز ما مدالی کسب نکردیم، اما نتایجمون در این دوره قابل بحث بود.
و حالا میخوایم با یکی از امیدهای ورزش کشورمون در بازی‌های مهیج المپیک آشنا بشیم.
امید ایران.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان با ارزش رادیو ورزش. برنده مدال برنز مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال 2017، مدال طلای بازی‌های آسیایی 2018، مدال طلای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2017، مدال نقره مسابقات جام تختی و مدال نقره مسابقات کشتی قهرمانی آسیا 2015 و مدال برنز تیمی جام جهانی کشتی 2017 رو داره جناب آقای محمد علی گرایی که المپیکی شده، باعث افتخار ماست و امید دلمون. سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
حالتون خوبه؟ خواهش میکنم.
قربانشون، خیلی ممنون.
سلامت باشیم. جناب آقای محمد علی گرایی، از شرایط تمرین اردوها بفرمایید لطفا.
خب ما تقریبا 12 تا اردو داشتیم.
بله.
تا الان که امروز آخرین روز اردوی 12 بود به پایان رسید. بله. و یه تک اردوی دیگه داریم در روزه تقریبا تا اعزاممون به مسابقات المپیک. شرایط تیمم خدا رو شکر خوبه.
خدا رو
شکر. حالا بخوام انفرادی هم بگم شرایط خودم هم خوبه، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. حال دلتون هم خوبه؟ امیدوارین دیگه انشالله.
انشالله انشالله.
چون هر کشتیگری که به المپیک میره قطعا به طلا فکر میکنه. شما هم همینطور دیگه.
100%.
انشالله. در کنار برادر عزیزتون به امید خدا.
امید خدا.
خوب از بازی‌ها و رقابت‌هایی که پشت سر گذاشتید و شناختی که از حریفاتون دارین برامون بگید لطفاً.
خب من این سهمیه المپیکو توی مسابقات جهانی نوسوستان که سال 2019 برگزار شد گرفتم و یه وقفه‌ای به خاطر حالا شرایط کرونا تقریبا 2 سال افتاد تا مسابقات المپیک و یه فرصت خوبی بود که من بتونم بعد از این 2 سالی که حالا یه سال بعد 2018 من وزنمو تغییر دادم، اومدم 77، تونستم توی 2 سال خودمو جا بندازم توی این وزن و کمک به سزایی داشتم این 2 سالی که تقریبا فاصله افتاد. خب خدا رو شکر تو این 2 سالی هم که وقفه افتاده بود مسابقه هم نبود که بخوام حالا کشتی بگیرم با حریفای مستقیم هم، ولی توی این چند ماه اخیر 2 تا مسابقه داریم. حالا یه لیگ بود، یه مسابقات بین المللی اوکراین بود، کشتی گرفتیم، خودمون رو معک زدیم و اینکه خدا رو شکر همه چی رو به راه.
حالا تو این شرایط التهاب کرونا که واقعا نمیتونستین رفت آمدی داشته باشین، چطوری این شرایط روحی و روانی خودتون رو بالا نگه داشتین ان شاءالله برای المپیک توکیو؟
خب هدف فقط طلای المپیک بود تو این سال 2 سالی که گذشت. تنها چیزی که فکر می‌کردیم مدال المپیک بود و این مداله بود که قوت قلب میداد و باعث میشد که ما بتونیم حالا تمرینات سختی که تو اون شرایط سخت کرونا بود بتونیم انجام بدیم. با داداشم بود، یه خوبی که داشت این بود که من و برادرم حالا به دور از حالا سالونایی که خیلی شلوغ باشه و اینا بتونیم بله. توی یه سالون یاره تک و تنها هم تمرین کنیم.
شرایط برادرم از نظر حالا روحی و جسمی الحمدلله خوبه دیگه، درسته؟
خدا رو شکر. رضام بعد از اون یه سالی که وزنش آورده پایین توی مسابقات گزینشی آسیایی تونست سهمیه رو بگیره.
بله.
و ماشاءالله با یه اقتدار خاصی واسه همه حریفاش هم یه خط نشون کشیده.
بله. خب حالا توی این سالها هم جناب آقای گرایی خدا رو شکر کشتیگیرای فرنگی کار ما از آزاد خوب بهتر نتیجه گرفتن. میتونیم امسال هم امیدوار باشیم که پرچم شما بالا خواهد بود انشالله؟
والا میدون المپیک قول دادن خیلی سخته، ولی تیم ما تیم خوبیه.
خودش.
و این که میخوام که از مردم تو این روزا دعا کنن. 11 تا کشتیگیری که داریم میدیم واسه مسابقات المپیک هممون دست پر برگردیم و شرمنده مردم نشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد علی گرایی که یک جوان پر تلاش و غیرتمند شیرازی هم هستن دیگه، درسته؟
بله.
خب ایشالله که پر انرژی و سرحال همشهری من هم هستید. آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما، برادرتون و همه ورزشکارای عزیزمون. زمان اعزامم برامون بفرمایید جناب آقای گرایی.
والا اونجوری که فدراسیون به ما گفت بکنم 4 روز زودتر از مسابقه میریم، یعنی بکنم 6 اعزاممون باشه.
بله.
تا 10 که مسابقات شروع میشه سوت دو وزن اولی که از کشتی فرنگی میخوان کشتی بگیرن زده میشه و روز بعدش یعنی روز دوم هم کشتی های من شروع میشه.
پس انشالله 6 شما اعزامتونه، 10 هم کشتیاتون شروع میشه دیگه به امید خدا.
بله.
حافظت دست خدا باشد و الله معک. خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت برای شما و همه جوانای عزیز و ورزشکارمون.
ممنون.
خدا نگهدارتون.
یا
علی خدا. انشالله که ورزشکارای با غیرت ما در سکوهای افتخار قرار بگیرن و کشور عزیزمون ایران قهرمان پرچمش رو به اهتزاز در بیارن.
گاهی وقتا واسه عشق مردمه هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغضت سر تو بالا بگی، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من شکستم به جونم میخرم، این که میجنگ سرزمینم پشت ته، حتی پیراهنتم مقدسه. برو بالاتر همه ببیننه، حق ما بالاتر از این حسما. برو بالاتر ببینن اینو که جایگاه سر
بر همه ورزشکارای عزیزی که قراره انشالله در آوردگاه بزرگ المپیک توکیو باعث غرور ما و افتخارمون بشن انشالله. بریم سراغ بخش بعدی برنامه که در این بخش با ورزشکارای عزیزی آشنا میشیم که با کسب مدال و افتخار آفرینیشون در برهه‌های گذشته پیام‌آور شادی برای قلب‌های ما بودن.
تالار افتخارات. نواب نصیر شلال، مرد نقره‌ای که تبدیل به طلایی المپیک شد. نواب نصیر شلال وزنه‌بردار اهل استان خوزستان و متولد شهر اهواز در المپیک 2012 لندن درخشش خیره‌کننده‌ای داشت. شاید قبل از حضور نواب در المپیک کمتر کسی تصور می‌کرد قهرمان ایرانی سهمی از مدال از مسابقات دستی 105 کیلوگرم داشته باشد. حتی مربیان ما هم بیشتر بر روی امتیازات نواب که در مجموع برای جایگاه تیم اهمیت داشت فکر می‌کردند تا مدال آوریو. ولی قهرمان شایسته ایرانی با حضور بر روی تختی سالن اکسل لندن معادلات را برهم زد و در نهایت نه تنها بر روی سکوی پر افتخار المپیک ایستاد، بلکه چند سال بعد با محرز شدن دوپینگ نفر اول اوکراینی این دسته تبدیل به قهرمان المپیک شد تا نامی جاودانه تر برای خود دست پا کند. در هر حال نصیر شلال در مسابقات المپیک 2012 لندن در حرکت نخست خود موفق به مهار وزنی 183 کیلوگرمی نشد و در بار دوم هم آن را انداخت تا مربیان را به شدت نگران عود شدن از رقابت‌های این وزن کند. اما در آخرین فرصت خود وزنی 184 کیلوگرمی را بالای سر برد تا در جدول مسابقات باقی بماند. با شروع مسابقات در حرکت دو ضرب نصیر شلال پشت وزنی 222 کیلوگرمی که برایش انتخاب شده بود قرار گرفت و با وجود لیفت خوب وزنه را به زحمت بالای سر برد، اما به هر شکل ممکن آن را مهار کرد و مورد تایید هیئت جوری قرار گرفت. در حرکت دوم نصیر شلال 227 کیلوگرم را بالای سر برد، ولی در حرکت سوم نتوانست وزنه 229 کیلویی را مهار کند و سرانجام با ثبت نتایج مجموع و همانطور که گفته شد ابتدا به مقام دوم رسید و مدال نقره را کسب کرد، ولی در نهایت با اثبات تخلف قهرمان این وزن سرانجام عنوان ارزشمند قهرمانی دسته 105 کیلوگرم مسابقات المپیک 2012 لندن را به خود اختصاص داد تا دلاور خوزستانی نیز به تالار افتخارات ورزش ایران وارد شود.
بله، برای این قهرمان عزیزمون آقای نواب نصیر شلال که موفق به در حقیقت قهرمانی در المپیک لندن شد آرزوی موفقیت روزافزون داریم، اما میخواییم همینک با هیلدا حسینی خواه همراه بشیم برای شنیدن خبرهایی از المپیک توکیو با اعلام ساعت 20:22. سلام بر شما خانم حسینی خواه، وقتتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه. همانند روزهای گذشته بله. با مرور آخرین اخبار مربوط به المپیک در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، دستتون پره دیگه انشالله.
بله حتما، خیلی ممنون از شما. اولی خبر ما مربوط میشه به اینکه دهکده ورزشکاران المپیک در فاصله 10 روز مانده تا آغاز رقابت ها افتتاح شده. این دهکده 44 هکتاریه و دارای 21 ساختمان مسکونی و تا 3 روز پس از مراسم اختتامیه هم فعالیت میکنه و البته حاوی یک کلینیک هم هست. بله. در این دهکده قراره که روزانه 600 تست کرونا گرفته بشه. علاوه بر آزمایش روزانه کرونا، استفاده از ماسک هم برای حدود 18,000 ورزشکار و مقامات ساکن در دهکده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجباریه. بیش از 2,200 نفر تا 27 تیر ماه برای المپیک وارد ژاپن میشن.
بله.
اما یکی از ده ها جنجال المپیک پیش رو مربوط میشه به 4 نماینده از کشورهای آمریکا و بریتانیا که برای برگزاری بازی‌های المپیک وارد توکیو شده بودن. این 4 نفر به دلیل حمل کوکائین دستگیر شدن. البته این دوتا انگلیسی و این دوتا آمریکایی این اتهامات رو رد کردن.
بله.
این 4 نماینده المپیک در زمان بازداشت حالت طبیعی نداشتن و این از الان یک ننگ برای کاروانهای ورزشی انگلیس و آمریکا در رقابتهای المپیکه. اما یک خبر دیگه هم دارم خدمتتون در رابطه با اینکه هوش مصنوعی در زمینه برنامه ریزی برای المپیک توکیو به کمک مسئولان برگزاری رقابت ها میاد. این هوش مصنوعی شامل سیستم بسیار پیچیده‌ای از سنسورها و تراشه ها برای تعیین میزان مصدومیت، احتمال ابتلا به کرونا و موارد بهداشتی و پزشکیه. پیش از این هم خبر از این رسیده بود که استفاده از سنسورهای تشخیص کرونا در طول برگزاری رقابت‌ها برای مسئولان برگزاری المپیک اجباری شده. این بود چند خبر مربوط به المپیک که خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز ورجمند رسوندم.
سپاسگزارم از شما خانم هیلدا حسینی خای عزیز که هر شب در برنامه و حالا المپیک با ما همراه هستید.
ممنون از شما.
خداحافظ. آرزوی سلامتی برای همه شما دوستان و همراهان عزیز رادیو ورزش در هر کجا و هر موقعیتی که همچنان در و حالا المپیک با ما همراه هستید. بریم سراغ بخش عجایب و شنیدنی های رویداد عظیم المپیک. مرور میکنیم این بخش رو با مهدی زارعی که تقدیم حضورتون میکنه. We'll be right back.
برای یه ورزشکار حاضر در المپیک چه جور مردنی میتونه ایدئال ترین مرگ باشه؟ قطعا خیلی از ورزشکارا ترجیح میدن در هنگام انجام ورزش محبوبشون از دنیا برن. البته کمتر کسی از اونا به آرزوش میرسه. اما فرانسیسکو لازارو ناخواسته در هنگام انجام ورزش محبوبش به این آرزو رسید. دونده پرتغالی اولین ورزشکاری بود که در تاریخ المپیک جون خودش رو از دست داد، در حالی که جمله‌ای زیبا از اون به یادگار موند: چه ببرم چه بمیرم به تلاش خودم ادامه میدم. لازارو اولین دونده ماراتون پرتغالی بود که در المپیک حضور پیدا کرد. اون که متولد 21 ژانویه 1891 بود، دونده و پرچم‌دار کشورش تو المپیک استکهلم بود. اون مثل سایر ورزشکارای روزگار خودش یه ورزشکار آماتور بود که در یک کارخونه اتومبیل تو لیسبون به نجاری مشغول بود. قبل از المپیک 1912 اون 3 عنوان قهرمانی در مسابقات کشورش کسب کرد، جایی که به نمایندگی از تیم بنفیکا در مسابقات دو و میدانی پرتغال حضور پیدا کرده بود. لازارو بعد از اون که 30 کیلومتر از مسیر ماراتون رو طی کرد، دیگه نتونست به مسابقه ادامه بده و روی زمین افتاد. دلیل مرگش کم شدن آب بدن تو دمای بالای مسابقه بود. البته بعدها کشف شد که لازارو بدنش رو با گچ میپوشوند تا دچار آفتاب سوختگی نشه، اما گچ موجب شد که امکان تعریق اون از بین بره. این مسئله موجب اختلالات آب و الکترولیت تو بدن لازارو شد، یعنی تغییر اسیدها و الکترولیت‌های مایع میان بافتی و خون و به هم ریختن سیستم کاری کلیه، ریه، دستگاه گوارش، غدد عرق و سایر اندام‌ها. این اختلالات بود که مرگ لازارو رو رقم زد. به این ترتیب 15 جولای 1912 هم روز ماراتون المپیک استکهلم لقب گرفت و هم آخرین روز زندگی لازارو. اما اون هرگز فراموش نشد و بعدها داستان گورستان پیانو اثر ژوز لوئیس پیژوتو بر مبنای داستان لازارو نوشته شد.
خب همونطور که خیلی از شما ورزشکارا، ورزش دوستا و همراهان رادیو ورزش میدانید، 30 ورزشکار برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران کاندیدا هستند که سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ما هم از ایران کاندیدا شده. افتخاری است برای ما. ورزشکاران هر زمان وارد دهکده بازی‌های المپیک توکیو میشن، میتونن به نامزدهای انتخابات کمیسیون ورزشکاران IOC رأی بدن و پس از افتتاح دهکده ورزشکاران المپیک توکیو، رأی‌گیری برای انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک از 13 جولای آغاز میشه و تا 3 آگوست هم به پایان میرسه و یک روز بعد هم نتایج اعلام میشه. متشکرم. از فردا شمارش معکوس برای المپیک توکیو تک رقمی میشه. با قلبی سرشار از شعف برای درخشش و موفقیت کاروان ورزشی کشور عزیزمون، تا فردا شب خدا نگهدار، پیروز و پرتوان باشید.